سلام و عرض ادب خدمت همگی دوستان، با یه قسمت دیگه در خدمتون هستم. در این قسمت میخوایم قوانینی از جنگ رو که میشه در زندگی پیاده کرد رو برای یک فرد بیان بکنیم. لازم به ذکر هست قبل از اینکه مطالب رو شروع بکنم یک مقدمه میخوام خدمتون عرض بکنم. یکی اینکه این قسمت در ادامه قسمت‌های قبلی آرایش جنگی اومده، پس لطفاً اول قسمت‌های 1 و 2 رو گوش بدید و سپس به این قسمت سوم مراجعه کنید. مورد بعدی اینه که همونطور که بارها اشاره کردم، پادکست های من یا حالا پادکست های خیلی های دیگه خیلی اجرایین و شما نباید مثلا اونها رو سرسری از کنارشون رد بشید. بعضیا دیدم مثلا موقع آشپزی پادکست پلی میکنن، موقع رانندگی پلی میکنن، بعد دوباره فردا میشینه یه پادکست دیگه گوش میده طرف. این خیلی اشتباهه. چرا؟ اینکه ابعاد فلسفی وجود داره توی پادکست، توی محتوایی که یه نفر درست میکنه تخصص وجود داره. ببین، شما تو زندگی خودتی داری زندگی میکنی، من صبح تا شب دارم به یه موضوعی فکر میکنم، این باعث میشه من بشم متخصص یه موضوع و اگه چیزی تولید میکنم فرد دیگر وقتی اینو میشنوه خیلی براش راحت نیست. اگه خیلی راحت و نزدیک و قابل فهم و قابل درک بود دیگه مطلب خاصی نبود، همون چیزای بدیهیه که آدما میدونن. به خاطر همین یک فاصله اجتناب ناپذیر وجود داره. چون اون فاصله وجود داره نیاز به طمأنینه هست، نیاز به تکرار هست، نیاز به تمرین هست. ببین، شما یه پادکست گوش بده راجع به آشپزی، راجع به فلان حرکت ورزشی، راجع به تغذیه، چه تأثیری داره؟ پادکست شروعه، پادکست یک دیتاه، پادکست یک محلیه که ما فایل ها رو توش جمع‌آوری کنیم به سمع و نظر شما عزیزان برسونیم. خب، بنابراین نیاز هستش که خدمت شما کرد شود، مواردش رو یادداشت بکنید، یه مدتی روش بایستید، تأمل بکنید. ببین، شما یه عادت عادی بخوای بسازی، کتاب عادت های اتمی میاد میگه 20 روز طول میکشه تا تازه مثلا جریان های اولیه‌اش شکل بگیره. حالا وای به حال این که بخوای یک لایف استایل درست بکنی، بگی من جنگیم. ببین، شما چقدر طرف مثلا کار کرده، چقدر باید کتاب بخونه، چقدر باید ژورنال نویسی کنه، چقدر باید به خودش فشار بیاره که بگه من با زندگی در جنگم، من رحم نمی کنم بهش، من دنبال مشکلاتم من میدونم به جای اینکه مشکلاتم دنبال من بودن من فرار کنم. پس این یکی از اوناست. یادداشت بکنید، جلسه بذارید، تو گروه ها فعالیت بکنید، اینو مطرح کنید، برید اجرا کنید، فیدبک بیارید، برید اجرا کنید، فیدبک بیارید، برید اجرا کنید، فیدبک بیارید، کم کم تا جا بیفته براتون بدیهی بشه، جزوی از شما بشه. دیگه اصلا فکر نکنی اینطوری باشه. میدونی، خیلی راحت تصمیم بگیری و اینطوری زندگی بکنی. اگر فکر میکنی درسته، اگر درست نیست که هیچ. میخوام بگم حجم اطلاعات اونقدر بالاست که حتی خود منم درصد بالایشون رو شاید نتونم اجرا بکنم. چرا؟ هی نشستم تولید محتوا میکنم. خب، تا اینا رو بخوام تو زندگی خودم هم اجرا بکنم طول میکشه. دیگه وای به حال کسی که به حال تولید محتوا نکرده و به تبع اون احاطه کامل رو کل حوزه نداره. درسته؟ پس برای اینکه واقعا یه چیزی بیفته، بشینه تو زندگیتون، اثرش وارد بطن زندگیتون بشه، نیاز به طمأنینه هست. ما الان تو عصر انفجار اطلاعاتی. ببین، شما در کتاب The One Thing میاد میگه یه مسئله رو وردار درست کن، نمیخواد بقیه رو درست کنی، و اونا اونجا میاد این دلایل رو میاره که شما اصلا وقت نداری به همه چیز بپردازی، تمرکز لازمه و و و. به خاطر همین مقدمه رو گفتم تا دوستان دوچار این وضعیت نشن که آقا ما 10 تا پادکست گوش دادیم چیزی نشد، فقط لذت بردیم، فقط فهمیدیم که جهت کدوم وریه. میدونی، اولا که پادکست کار خودشو کرده، پادکست قرار نیست بیاد تو رو ببره جلو، اصلا هیچ پادکست اینجوری وجود نداره. پادکست به شما اطلاعات میده، روحیه میده، انگیزه میده، برنامه میده، جهت میده، اونی که باید بره خود تویی. گرفتی؟ اینه قضیه. خب، ما اینجا میخوایم چند تا قوانین جنگ رو بیاریم که از اونها میشه در زندگی استفاده کرد، اما ما اونها رو نادیده میگیریم. و لازم به ذکر هستش که در مورد قوانینی از جنگ که میشه اونا رو تو زندگی استفاده کرد، ما یک خلاصه بسیار مفصل داریم. خیلی محصول نفیسی هست تحت عنوان خلاصه کتاب The Art of War. این کتاب نزدیک 2000 سال هستش که توسط سیاستمدارها، مدیران و چه بسا مربیهای تیمهای ورزشی و تصمیم گیرندگان و اتاق فکرهای کشورها استفاده میشه و چه بسا در جنگ. خیلی کتاب فلسفی هست و این کتاب برای اولین بار برای یک زندگی و برای یک فرد تفسیر شده توسط من. اگر احیانا به این موضوع علاقه من هستید، خلاصه این کتاب به همراه فایل صوتی 50 خورده ای صفحه پی دی اف به اضافه 7 8 فایل صوتی موجود هست، میتونید تهیه بفرمایید که فقط مقدمش داخل کانال تلگرام هست، بقیه‌اش رو باید زحمت بکشید تهیه بکنید. خب به قوانین بپردازیم. 1. ببینید، یه چیزی که تو جنگ به شما آموزش میدن و چه بسا باید واسش تمرین بکنی، یعنی اینکه تو بشنوی اینو فایده نداره. میبرن توی یه سری مانورایی، توی یه سری حرکاتی، توی یه سری حالتهای روحی که دیگه این یه آرمانی بهت میدن، یه پروپاگاندایی به تزریق میکنن، یه ایدئولوژی به تزریق میکنن که تو بتونی اینو اجرا بکنی. اونم چیه؟ آقا شما موظفی تا آخرین نفس بجنگی. حتی اگه زخمی شدی، حتی اگه قطع عضو شدی، جنگ دیگه نقل و نبات تعارف نمیکنن که به هم. متوجه هستین؟ این در حالیه که فرد تو زندگی عادی وقتی جای فرار داره دنبال یه بهونه است تا جا بزنه. دیدید دیگه، هم من هم شما هم دیگران، انسان ذاتش اینه. وقتی راه فرار وجود داره، وقتی ذاتش جنگی نیست، دنبال یه بهونه است که در بره. وای به حال تانک، وای به حال خجالت زده شدن، وای به حال خطر واقعی ورشکستگی، وای به حال هر مس، وای به حال خستگی. خب خستگی مگه شوخی داره؟ آدم استراحت نداشته باشه و به هر حال توان جسمیش تحلیل رفته باشه. در جنگ اینجوری نیست که شما بگی خدمت شما که عرض شود جناب سروان ما حال نمی کنم با محیط، اگه میشه من برگردم پشت خط مقدم. اصلا همچین چیزی وجود نداره. وقتی جدیه، وقتی اوضاع حساسه، تو پاتم قد شه باید وایسی به جنگی. بعد اونجا یکی موظفه بیاد این زخمی‌ها رو بکشه عقب. یه همچین چیزیه. ببینید، چیزی که من مشاهده کردم، طرف میاد اینجوری میکنه: من همسرم ایدئال نیست، پس اینطوری. من چقدر مگه بهم حقوق میدن؟ ببین شما 1000 تومانم بهت حقوق بدن، وقتی گفتی من میام این کارو انجام میدم، باید طوری انجام بدی انگار 1,000,000 دلار بهت میدن. این وظیفه شماست. اولا که یکی از راه‌های موفقیت همینه. حالا ما راجع به اصول موفقیت نمی‌خوایم اینجا صحبت کنیم، ما داریم راجع به قانون جنگ صحبت می‌کنیم. ولی یکی از اصول موفقیت میگه if you're underpaid overwork، میگه اگه بیش از، ببخشید، کمتر از حقت دارن بهت حقوق میدن، تو بیشتر از وظیفت کار کن. چی میشه؟ بعد یه مدت یه سری اتفاقا میفته، آدم‌ها شناسایی می‌کنن تو رو می‌کشن بالا، پروموت می‌شی، ارتقا درجه بهت میدن تو اون اداره. خیلی ها مثلا میان میگن که مثلا من با این موضوع خیلی برخورد کردم. مثلا ما این نسخه میام اعلام میکنیم، حالا چه از طریق اینستاگرام، چه فردی به طرف میگیم، چه تو کانال. بعد طرف میاد اینجوری میکنه، مثلا میخواد انجام نده، اینجوری میکنه. خب تو مثلا اینجوری اونجوری یه سوالی میپرسه که در من یه ایرادی پیدا بکنه که نره اونو اجرا کنه. من کیم؟ من اصلا کسی نیستم. تو با حرف من طرفی. مثلا من گفتم که آقا باید به فکر هم دیگه باشیم. طرف سخاوت اینو نداره که به فکر بقیه هم باشه، یه حالی بده، یه دستی باز کنه، یه چیزی بده به مردم، یه گرهی از کار دیگران باز کنه. میاد اینجوری میکنه: شما هم دنبال منافع خودت، یا فلان، شما هنوز سنت کمه، هنوز شما متأهل نیستی، شما اگه متأهل بی، شما درآمدت بالا نمیفهمی، یا اون یکی میگه درآمد پایین نمیفهمه. خاصه نفهم درآمد بالا پایین چه به چم میگه. به هر حال ما وقتی نمیخوایم یه اصولی رو اجرا کنیم، یکی از بهونه هامون حمله به دیگرانه، کاهش اعتبار دیگرانه. خب بنابراین در هر جایگاهی هستیم، میخوای جنگی بشی، میخوای لذت چیره شدن به جسم و ذهنتو بچشی، ببخشید اینو میگم، ما گور پدر این که دیگران دارن چیکار میکنن. دیگران شاید بخوان فساد کنن، تو هم میخوای فساد کنی. دیگران شاید بخوان از زیر کارشون در برن، تو هم میخوای از زیر کار در بری. خب تو هم میشی مثل همونا که مادری وظیفه تربیت بچه است. مادری هم باید بیرون کار کنی، هم باید بچه تربیت کنی. پدری زنت قدرتو نمیدونه، کارم باید بکنی، حرفم باید بشنوی، کارمندی بهت حقوق نمیدم، نمیدونم، مثال دارم بهتون میگم، دستت رسیده به فایلای من مفیده، بفرستی مثلا چی بهت میدن؟ یا مثلا تیکه بهت میندازن، آقا تو خودت مثلا چیکار کردی که مثلا این فایلا رو گوش دادی؟ یه مدت بیا اینو امتحان کن، فارغ از اینکه دیگران چی میگن، فارغ از اینکه حالت چطوره، جسمت چیه، میگم تو جنگ طرف دستش قطع بشه بعد وایسه یه چند دقیقه، بعد وایسی تا موقعی که آتیش تموم نشده تو بعد وایسی به جنگ، یه مدت اینو امتحان کن، نهایت توان خودتو فارغ از شرایط بیرونی بذار، ببین اصلا چه حس خوبی به دست میده. حالا بحثایی مثل قدرشناسی و حق منچی و این صحبت ها رو جای دیگه تنظیم کن. ما خیلی جا گفتیم آقا تعارف نکنید، همون اول میگن جنگ اول به هست صلح آخر، روابطتون رو طوری تنظیم کنید که اشتباه نره بالا. خب حالا رسیدی به وسطاش، دیگه زمان بر نمیگرده، الان بچه تو بهش ربطی نداره که تو رابطت کیفیتش با همسرت با خانواده همسرت خوبه یا بده. من ارباب رجوع میام پیش تو یا اگه تو بیای پیش من، نباید برات مهم باشه من چقدر میگیرم، تو وقتی نشستی اینجا یعنی تمام و کمال پذیرفتی. خب و مورد بعدی، دوستانی که میبینید بازنشست شدن یا اگه خودتون دارین گوش میدید ولی احتمالاً جوونا بیشتر به ما گوش میدن، پدری مادری عمویی کسی میبینی نشسته بازنشست شده، تلویزیون نگاه میکنه، اخبار نگاه میکنه، شل کرده تا عمر بگذره، عمرش تموم شه، اینو بهش انتقال بدید یه جوری، آقا شما مگه وقت نداری؟ اوکی برو ورزش کن، برو گره از کار کسی دیگه باز کن، برو مثال دارم بهت میگم، کتاب خلاصه کن. من این تایمی که کتاب خلاصه کردم میتونستم شل کنم، تفریح کنم، تمام امکاناتش هم دارم، چه کاریه؟ خب بذار یه حرکتی بزنیم، هم به نفع خودمونه، یه چیزی کنار کار خودمون درست میشه، یه مجموعه‌ای درست میشه. اونی که بازنشسته است که دیگه کاری نداره، که برو کتاب بخون، برو فیلم بساز، برو کوزه درست کن، نمیدونم یه کاری بکن با عمرت. این یکی از قوانین زندگی حرفه‌ای هم هست که تو دوره زندگی حرفه‌ای مفصل‌تر بهش پرداختیم. اگر شما مثلا 50 سالت بازنشسته شدی، اینجوری بهشون توضیح بدید، میبینی یه سری علایق داری فلان و اینا، دنبال نکنی ذهنت تولید استرس و تنش میکنه، بعد همه اونا میشه بیماری‌های جسمی، خدمت شما که عرض شود، میشه بیماری‌های روحی، بعد بیمارستان تشریف ببرید، یه روز دو روزه نیستش که، تو میخوای 10 سال شل کنی. اینو توضیح بدید، همراهی کنید باشون، تا میگم اینا اجرایی اینطوریه، نه که اینو گوش بدی بگی چه جالب خداحافظ، اینو که گوش دادی خودت داری میجنگی، اوکی برو بابا تو جنگی کن، بگو بابا نشین تو خونه اخبار نگاه کن، مگه دوست نداشتی بری مثلا موتور سواری، مگه دوست نداشتی بری دریا ماهیگیری، مگه دوست نداشتی بری بدمینتون، مگه دوست نداشتی کتاب بنویسی، مگه دوست نداشتی بری کتاب بخونی، فیلم ببینی، هر چی، پاشو تکون بده. اگه مقاومت کرد همراهیشون کنید، گولشون بزنید، مخ بزنید، اشکال نداره. اوکی دو، قانون دوم. قانون دوم اینه، میگه sweat more in practice, sweat more in practice, bleed less in war. میگه هر چقدر بیشتر تو تمرین عرق بریزی، توی جنگ کمتر خون خواهی ریخت، یعنی خونه تو کمتر ریخته میشه، اینجوری بگم بلید میشه خون ریزی. قانونش اینه، تمرین و شبیه سازی شرایط بد لازمه پیروزیست. ببین یکی از علتهایی که ما مخالفت میکنیم با این انگیزشی ها و مثبت اندیشی ها و این دیگر عزیزان اینه که شما همین جوری ذاتن ضعیفی، تو خانواده ایرانی یه مقدارم برای ما بردن شستن و وردن، مسائل خیلی سخت هم باش درگیر نشدیم، الان ما ضعیف شدیم، الان وقت مثبت نیست، الان وقت منفیه، الان تو باید به خودت فشار بیاری. خب ببین شما در تمام مسائل واقعی نگاه کنی، این مسئله رو رعایت میکنن. ببین طرف میخواد فضا پیما بپرونه، هیچ وقت دعا نمیکنه، هیچ وقت کامنت نمیکنه، God please save our spaceship، خدایا لطفاً فضاپیمای ما رو مثلا مسون نگه دار، نمیکنن. هزار بار شبیه سازی میکنن، مهندسا میرن واسه خودشون تمرین میکنن، اون فضاپیما فضا نوردا خودشون میرن تمرینای عجیب غریب میکنن، میگن اینا طوری تمرین میکنن که از شرایط فضا هم سخت‌تر باشه. خب تکاورای نیروهای نظامی هم همینن، طرف رو میبرن توی شرایطی، یه حالی به طرف میدن، طرف میگه تو رو خدا منو بفرست جنگ. جنگ اصلا برایشون میشه زمین بازی دیگه. پس که اینم بازم از قوانین کتاب آرتا وار تا حدودی اومده. پس ما در حالتی هستیم که معمولا دنبال راحتی هستیم، نه سختی سازنده. ببینید یه سری سختی ها وجود داره الکی به ما تحمیل شده. مثلا بچه بودیم، ما رو بردن سر صف، خیلی به خط کردن و توی محیط غیر دوستانه و بدون هیچ درخت و گلی، اون سختی غیر سازنده است. ولی شما، مثال دارم بهتون میگم، میبینی 10 سال آینده بعد برای دیگران کار کنی. من جای تو باشم، مثال دارم میگم، و میشینم تو یوتیوب تمام فیلم های مصاحبه های کاری رو شخ میزنم، بعد میرم 10 جا مصاحبه کاری میدم، خودم رو آزمون خطا میکنم، بعد شرکت 11 میرم اونجایی که واقعا دوست دارم. خب آدما قبل از این که بخوان ازدواج بکنن میرن سر دوستی، میرن رو به تفریح و شور کردن و حالا کجا بریم، نمیرن آزمون خطا کنن، خودشونو به چالش بکشن، سختی ها رو بیارن بالا و مسائل پیچیده رو روبو کنن. این باعث میشه تو خودتو نشناسی، قوی نشی، و بعدن در وقتی واقعا جدی میشه دیگه یهو با مسئله مواجه میشی. خب اون موقع دیگه خونریزی زیاد خواهی کرد. ولی اگه این ورش عرق بریزی، شرمگین بشی، ناراحت بشی، تمرین بکنی، تمرین بکنی، روز موعود که برسد یه ذره تمرین کردی. ماها برای هیچ مسئله از زندگی آماده نشدیم، هیچ مسئله. مثال دارم بهتون میگم، من خیلی تو پادکستام گفتم آقا من اصلا خیلی تو ایران کاری ندارم، من دوست دارم در سطح جهانی سپیکر بشم، سخنران بشم. الان اینجا دارم تمرین میکنم. خب من روز اولی که اینجا رو شروع کردم آدم خجالتی تری بودم، کم روتر بودم، فن بیانم پایین تر بود، علمم پایین تر بود. من الان دارم تمرین میکنم. حالا حاصل تمرینمو بذارین که بذارم تو گوشه کمدم، شما هم داری میشنوی. گفتم حالا بذار ملتم استفاده بکنن، شاید یه تأثیر مثبتی هم ما بذاریم. میخوام بگم کل این داستان همش اینه، من دارم تمرین میکنم حالا که اونجا نیستم. ولی من برسم اونجا، از چند بار دیدید من استوری کردم جاهای مختلف تو لایف پلنم گذاشتم، بدا به حال اونی که بخواد با من رقابت کنه، جیرش میدم. آمریکایی هستی، ایرانی هستی، چینی هستی، من این موقعیت رو میخوام. کی میخواد با من رقابت کنه؟ من هر کاری لازم باشه انجام میدم، میرم دوره میبینم، تمرین میکنم، شده حمله بهم بشه، شده خجالت زده بشم، شده شرمگین بشم. ببین این پتانسیل الان در من ایجاد شده. کی حاضر راحت خجالت بکشه؟ چرا؟ من اینجا دارم عرق میریزم، دارم خجالت زده میشم، دارم زیر سوال میرم، دارم خودم رو به چالش میکشم. خب 10 سال دیگه، 5 سال دیگه بقیه روزای اولشونه، من وسط بازنشستگیمه تو این موضوع، درسته؟ و چه بسا اتفاقا ارقم علاقم به یادگیری بیشتر شده، متوجه هستین؟ بنابراین ما یه قسمتی داریم به اسم Life Formation، قسمت سوم جورنال هست. خب که اینا رو کامل تو دوره جورنال نویسی توضیح دادیم. میگیم آقا چیه لایف فورمیشن؟ مسائلی که باش طرفی رو بنویس بالای صفحه، کارهایی که الان داری میکنی رو بکن بذار پایین صفحه. این به شما یه دید میده که ببینی با چیا طرفی، بعد دیدی با چیا طرفی، برو سخت راجبشون تمرین کن. تو 2 روز یهو خودتو تحت فشار بذار، خیلی فشرده برو تمرین کن که اینجا عرق بریزی، که اونجا خونریزی نکنی. پس تمرین و شبیه سازی شرایط بعد لازمه پیروزی است. دوستان تأکید میکنم، تمرین و شبیه سازی شرایط بد لازمه پیروزی است. در حالی که ما آدمای عادی که حرفه‌ای زندگی نمی کنیم، میریم همون لحظه باش طرف میشیم. اونجا بعد با بدیهیات تو، فرضیات تو، یه سری حرکات خیلی ساده خدمت شما که عرض شود، از خودت یه ادای در بیاری. مثلا این عروسی ها هست، طرف ها میگه آقا من بلد نیستم، طرف رو به زور میکشن وسط، شروع میکنه ادا در میاره. اون ادا اسمش رقص نیست، رقص رو باید بری کلاس. اونقدی حالا میتونی اونقدی برقصی که رقصیدن جزء حرکات بدیهیت بشه، دست و پات دیگه فکر نکنن برقصن، مثل یه حرکت رزمی. اولش هی باید نگاه کنی، بعد میخوری زمین، بعد اشتباه میزنی، بعد درست میزنی ولی آروم میزنی، بعد درست میزنی ولی معمولی میزنی، بعد کم کم به استادی میرسی دیگه. خب من میگم قراره با یه سری مسائل روبرو شیم، از الان باید براش تمرین بکنی. پس راحتی قدغنه. مسئله سوم اینه که ما قانون سوم، The only way to secure victory is a preemptive strike. تنها راه تضمین پیروزی حمله پیشگیران است. ببین ما با ایران عراق کی وارد جنگ شدیم؟ جنگ ایران عراق ببخشید کی اتفاق افتاد؟ سال 58 درسته؟ یا 59؟ فرض کن سال 55. خب شما چیکار میکنی با عراق اگر بدونی 4 سال دیگه 5 سال دیگه قراره به خاک تجاوز کنه؟ خب یه کاری میکنی دیگه، میری پادگان میسازی، میری سلاح میخری، میری نیرو آموزش میدی، چه بسا تو حمله میکنی. ببین این ببخشید اینی که من گفتم تازه آمادگیه. ما داریم اینجا راجع به حمله پیشگیرانه صحبت میکنیم. حمله پیشگیرانه میگن چی؟ یعنی تو سال 50 بری پایگاهاشو بزنی، سداشو بزنی، پلاشو بزنی، نیروگاهاشو بزنی، بیا حالا بیا حمله کن، حالا بیا حمله کن عمو ببینه. اون لحظه که جنگ میشه دیگه بعد بجنگی، اون موقع دیره. اینم باز با اون لایف فورمیشن خیلی کاربرد داره. قانونش هم اینه، مسئله ای که بعداً قراره باهاش روبرو بشید الان باید براش آماده شی. قابل توجه عزیزان جوان، خیلی اینو مد نظر داشته باشید. من تا الان شاید هزاران پیام، هزار اغراق نمی کنم، پیام دریافت کردم که ای کاش تو برادر ما بودی، ای کاش تو پدر ما بودی، به ما سخت می گرفتی و این نکاتو به ما یاد می دادی. ما دیگه شده 35-40 سالمون، از الان بخوایم درست کنیم دیگه به ما نمیرسه. جوون ترا یه مقدار مقاومتشون در مقابل سختگیری های من و حرفای من بیشتره دیگه، از تعداد فالوئر ها مشخصه دیگه. قاعدتا آدما میرن سراغ اون راحته. چرا؟ هنوز با سختی زندگی مواجه نشدن، هنوز زندگی خوردشون نکرده که بفهمن آقا اگر تو الان آماده بشی به نفع خودته، بعدن زندگی گیرت نمیندازه، تو به جسمت اذیت بده که بعدن تو زندگی رو اذیت کنی، بعد اذیت سازنده نه زجرآور. درسته؟ مثال عرض میکنم، آدمای ببین شما اگه بالای 25 سالی، اگه به خودت که زیر 25 سال بودی چه نصیحتی میکنی؟ میگی وقت تلف نکن به کارات برس دیگه. خب این قانون رو باید تو ذهن خودمون جا بندازیم. شما اگه زیر 25 سال باشی یه جنسیت داری که باید بسازیش، یا مردی یا زنی، ببین استایل چیه، سنتی مدرن چیه، بسازشونو. دو بحث اقتصاده، چی کار میخوای بکنیش. سه فلسفه معناته. چهار بحث جسمته. مثال عرض میکنم آقایی که 40 سالته، شما داری به هن و هن میفتی، داری به میانسالی میرسی، از الان دیگه الان وقت نوشابه خوردن و سیگار کشیدن و یک جا نشستن و این چیزا نیستا. شما بخوای 50 سالگی ورزشو شروع کنی داستان یه چیز دیگه است. و اینم دوستان به دیگران بگید، الان چند سالته؟ 20 23 27 32 38 هرچی، تو 10 سال آینده قراره با چه مسائلی روبرو شی؟ میدونی؟ خب آینده نگر نیستی. پس مثل پدر مادرای ما که همینجوری بچه می آوردن بدون اینکه به فکر آیندهش باشن، ما هم داریم همونطوری زندگی میکنیم، فکر میکنیم که مثل اونا نیستیم. باز اونا حداقل یه جسارتی داشتن، یه کاری کردن، ما همون هم نتونستیم انجام بدیم. خیلیامون هنوز مجردیم، بچه‌م نداریم. پدر مادرای ما همسن ما بودن، بچه‌شون الفبا رو حفظ بود. خب بریم به دوستامو بگیم، به خانوادهمو بگیم آقا تو 5 سال آینده با چی طرفی؟ این اول بنویس. اوکی امروز برای اون کار چی کار میتونی بکنی؟ الان برو دورش رو ببین. ببینیم چی مونه. مثلا میمونه تو سال 60 قرار جنگ بشه، سال 1941 مثلا هیتلر قرار حمله کنه، تو 5 سال قبلش بری طرفو خفه کنی، صدامو بری خفه کنی، به تمرکز سر جا. خب این میشه چی؟ پیشگیری از جنگ. ببین در کتاب هنر رزم میاد میگه سه تا سطح وجود داره: پیشگیری، مداوا، جراحی. اونی که پیشگیری میکنه عاقله. عاقلم کسیه که راهش هم اینه، اجراییش هم اینه. تو از الان باید زمانو کش بیاری، تناب بندازی، بندازی گردن آینده، آینده رو بیاری تو حال، الان بهش رسیدگی کنی. مثلا من جای خانومایی باشم که دوست دارن بچه بیارن، میرم تربیت بچه یاد میگیرم، میرم هنر اغواگری یاد میگیرم، کتاب Art of Seduction رابرت گرین. تربیت بچه هم حالا کتابای خودشو داره، من دیگه تو حوزه ما نیست، نمیشناسم خیلی. اون وقت چی میشه؟ علاوه بر اینکه اون روز میرسه، تو تازه لازم نیست بری دوره ببینی، لازم نیست بری کتاب بخونی. دو، الان تو یه برتری داری نسبت به دیگران. میشینی تو میز مذاکره جلو خانواده‌ات، همه رو سربال خودت رو سربلند میکنی و به طرف مقابل میگی آها اینا آپشنای منه. تو کسی رو میشناسی که این موارد رو بلد باشه؟ نه، فقط من بلدم. حالا که من بلدم این پوانا رو ازت میخوام. خانمای عزیز، توسعه فردی و زنان رو گوش بدید، با این ترکیب کنید. آقایون هم همینطور. شما بعد یه سنی بعد یه چیزی رو کنی دیگه. از الان بشین رو اخلاقت، رو رومنست، رو مدیریتت، رو توسعه فردی کار کن، جسم و ذهنتو شکست بده، زندگی تو بساز که آقایون هم میتونن به دوره مردسالاری مراجعه کنن. مطلب رایگان واسه آقایون نداریم، حالا خوشبختانه یا متاسفانه. این هم یکی از اون موارده. مثال عرض میکنم، آقایون اگر تو زندگیشون بچهشون آواره بشه، چه حسی بهشون دست میده؟ دارید میبینید دیگه، بچه یه روز خونه این مادره، یه روز هم خونه بابا هست، اینا که طلاق گرفتن، چه حسی به دست میده؟ چقدر میارزه اونو تجربه نکنی؟ یه سکه شما مهریه بدید 30 تومن پیاده این الان، حالا به تاریخ امروز، بعدن خودتون چک کنید قیمت روز رو. ولی شما الان برو با آقایون بگو بیا 30 میلیون تومن پول باشگاه بده، جونش در میاد. 30 تومن پول سلامتی بدم؟ بیا 30 تومن دوره ببین کتاب بخون. حاجی اینا انگیزشی، نه اینا خوب نیست. ولی همون آدم میره ببین چیکار واسه دیگران چه انعطافایی نشون. آقای عزیز، رفیق من، برادر من، اون پولی که میخوای واسه دیگران باج بدی تا بیان با تو زندگی کنن، باج گونه میدی، هدیه نمیدی که. خرج خودت کن، خرج مادرت کن، بزرگت کرده، خرج پدرت کن، خرج استایلت کن، خرج مردسالاریت کن، خرج ژورنالت کن. بگو آقا من واسه 100 سال بعدم تصمیم گرفتم. کدومتون واسه 100 سال بعد برنامه دارید آقایون؟ خب همین میشه دیگه، میری تو مذاکرات ضعیف عمل میکنید. آمار طلاق رسیده به 60-65%. درسته؟ مورد 4. If there is going to be a conflict, strike first. این قانون جنگه دوستان. قشنگ قانون جنگه. میگن که قرار درگیری اتفاق بیفته، اولین حمله رو تو بکن. نذار اونا برن فکر کنن، برنامه ریزی کنن، بعد به تو ضربه بزنن. هر اگه قرار درگیری رخ بده، ضربه اول رو تو بزن. وانس ما متاسفیم از اینکه قرار درگیری رخ بده، ولی متاسفانه زندگی براش مهم نیست که ما برای چی متاسفیم. یه دیزاینیه دیگه، ما روبروی هم قرار میگیریم، آدما روبروی هم قرار میگیرن، مسائل روبروی آدما قرار میگیرن و درگیری رخ میده. درسته؟ پس هر جا دیدی درگیری وجود داره و اجتناب ناپذیره، که ولادیمیر پوتین هم اینو گفته فکر میکنم، اگر درگیری اجتناب ناپذیره مشت اولو تو بزن. قانون 5، جنگ هیچ وقت انفرادی نبوده، همیشه تیمی بوده. پس دنبال بهترین همتیمی باش. این در حالیه که همه آدما میرن توی جایی، توی محیطی و یه سری افراد رو پیک میکنن که اونا بهشون راحت بگیرن. مثلا ما کلن ذاتن تمایل به راحتی داریم، دوست داریم راحت باشیم. آقا راحتی چیز خوبیه، شیرینه، ولی یه جایی میرسه به دیابت. چی میشه؟ میبینی یه عمر راحت گذشته، هیچ کاری نکرده. چی شد؟ یکی از کارهایی که اشتباه انجام دادی اینه که آدما تو از رو راحتی انتخاب کردی. کسی نباشه که عقاید منو به چالش بکشه. چی گفته عقاید همه محترمه؟ میریم جایی که طرف جرأت نداشته باشه به عقایدمون حرفی بزنه. اون وقت عقاید ما میشن چیزایی که ما حاضر نیستیم اونا رو کنیم، ازشون دفاع کنیم. حالا عقیدت میخواد سیاسی باشه، دینی باشه، ضد دینی باشه، هر چی میخواد باشه باشه، مادامی که از اونا دفاع نکنی عقاید شما تو خالیه. من حاضرم مخالفای دینو بیارم باهاشون بحث کنم، همشون رو متدین کنم، ولی اگه حاضر نباشی بحث کنی، مخالفت تو خدمت شما که عرض شود هیچ اعتباری نداره. موافقام همینه، سیاست هم همینه، فمینیست هم همینن، مرد سالارا هم همینن. اصلا مهم نیست عقیدت چیه، حاضری از عقیدت دفاع کنی؟ این یه نوع راحتیه، راحتی دفاع نکردن از عقیده. دو، آدما میرن دنبال یه کیس آسون که اونا رو به چالش نکشه، حرف شنو باشه، مطیع باشه، بتونن کنترلش بکنن که خودشون رو به سختی نندازن، که برن استایلشون رو درست کنن، هیکلشون رو درست کنن، درآمدشون رو درست کنن، فلسفهشون رو درست کنن، طرز رفتارشون رو درست کنن. چند تا مرد دارن استاندارد برخورد میکنن با خانوماشون، با بچه هاشون؟ چند تا رئیس با زیر دستاش درست رفتار میکنه؟ ببین، من الان کارمند کسی نیستم، بخوام برم کارمند کسی بشم باید اون شرکت کیفیت ارائه کنه. خب به نظر تو من الان تو شرکت های ایرانی جا دارم؟ نه، تو خیلیاشون نه. کجا؟ جایی که خود طرف مقید به کیفیت باشه، نه اینکه من راحت باشم. خب کیفیت سخته به دست آوردنش. یا طرف حرفی بزنه که ناروا باشه، دیگران رو اذیت کنه، من بر نمیتابم. من چون تو رئیسی بهت باج نمیدم، هر کی میخوای باشی باش، با اینکه حالا اونقدر وضعم خوب نیست. خب کی میاد منو استخدام میکنه؟ کسی که حاضر خودشو به چالش بکشه. چند تا رئیس، چند تا ساب کار ایرانی، چند تا ساب شرکت، کارفرمای ایرانی حاضرن یه همچین تیمی دور خودشون جمع کنن؟ ولی راه موفقیت، راه پیروزی در جنگ اینه که تو قویا رو دور خودت جمع کنی. ببین، تو بخوای بری جنگ، چهار تا چپرچلاق با خودت میبری؟ طرف نمیتونه راه بره، مثلا همش میخواد بشینه، اصلا تیراندازیش خوب نیست، چیکار میکنی؟ قویا رو دوست داری ببری دیگه، چون جنگه. زندگی هم همینه، به جای اینکه برید ضعیفا رو دور خودتون جمع کنید، قویا رو جمع کنید. ولی اون قویا استاندارداشون هم بالاست، چرا باید بیاد با تو؟ تو هم باید یه آدم قوی بشی. این مسیر اون وقت سخت میشه، این کارو نمیکنیم. آقا اشتباهه دوست من، عزیز من، برو واسه شرکتی کار کن که تو رو به چالش بکشه، بهت بگه ماهی دو تا کتاب بخون، بهت بگه برو فلان دوره رو ببین، هر ماه هم باید گزارش بدی، ما داریم رقابت میکنیم اینطوری اونطوری. نرید شرکت های معمولی. آقا اینجا خیلی خوبه، مثلا دیدی بعضی سربازی یه جایی میفته، حاجی خیلی خوب بود، صبح میرفتم یه ذره کار اداری داشتی، میخوابیدم تا زور میمدم خونه. یه جایی راحتی اشکال نداره، اونجایی که باجگونه است، اونجایی که دوست نداریم کار کنیم دیگه. نمیشه همه جا راحتی باشه که. بریم جایی که ما رو به چالش میکشه، ولی چالش منطقی، نه که عذاب آور باشه. عزیز، اگه قراره برای کسی دیگه کار بکنی، من با همه هم. برو واسه کسی کار کن که تو رو به چالش میکشه. آقای سابکار، من یادمه به یه نفر گفتم فلانی اگر میخوای شرکت داری و اینا، اگه میخوای سمینار برگزار کنی، مسائل خانواده، زندگی، فلسفه، توسعه فردی، ما در خدمتتون هستیم، ما میام سمینار برگزار میکنیم جای خودتون، محل خودتون. بعد طرف برگشت اینجوری کرد، ببین حرفو، ببینید آقای فتی، اگه آدما حرفای شما رو بشنون دیگه کسی نیست واسه من کار کنه که. آره دیگه، ببین اگه همه آدمای دنیا، حالا کشور خودمون، این مطالب و این آموزش‌ها رو، حالا و دیگر آموزش‌ها رو یاد بگیرن، یه سری آدما ضرر می‌کنن. اونایی هن که از نادانی دیگران، از ضعف دیگران دارن سوء استفاده می‌کنن. یکی از اونها خود تویی. آقا سوء استفاده نکن. زیر دستاتو قوی کن، ولی بعد بهشون عشق هم بدی تا اونا تو رو نذارن برن، بمونن واسه خود تو کار کنن. پس اگر می‌خوایم برای دیگری کار بکنیم، بریم جای قوی. اگر میخوایم دیگران استخدام کنیم، قویا رو بیاریم، اونایی که روحیه‌شون قویه، برنامه دارن، نه یه آدمی که ببین کسی که 6 تومن میگیره یه ماه میاد سر کار حرف نمیزنه، این آدم نمیتونه شرکت تو رو متحول کنه. حالا داخل پرانتز قابل توجه، اون دوست عزیزی که 6 تومن داره حقوق میگیره. خب پارتنر و ازدواج هم همینه، دوره هم همینه. باز آدما میرن دوره‌ای رو میبینن، پیجی رو فالو میکنن، کتابی رو میخونن که بهشون آسون بگیره. ولی من با اینکه کار خودم هم سخت میشه، هر چند وقت یه بار استوری میکنم، آقا مگه من فایل اقتصادی درست نکردم؟ خب تو چرا اقتصاد درست نشد پس؟ آقا مشکل از دوره منه، بیا بگو آقا اینجا شیراده، مشکل از توه، برو درستش کن. خب این باعث میشه یه عده مثلا حالا آنفالو میکنن. خب کی ضرر میکنه؟ هممون ضرر کردیم، هم تو هم من. چرا؟ چون باید به خودت، اگر اینو میپذیرفتی حرف منو، باید به خودت میقبولوندی که مشکل اقتصادی تو هم بیرون نیست، تنبلی خودت، کوتاهی خودت. وقت داشتی آموزش هم بهت دادیم دیگه. آقا دیگه چی میمونه؟ تنها متغیری که میمونه عمل توه، درسته؟ آقایون و خانوما، اگر میخواید کسی رو برای زندگیتون انتخاب کنید، یا اگه انتخاب کردی، الان این قانون رو اعمال کنید، قوی انتخاب کنید. نری دنبال آدم ضعیف، من یه زندگی معمولی میخوام. نه، من یه زندگی غیر معمولی میخوام. بری دنبال این آدم. من دنبال آرامشم. نه، من دنبال ماجراجوییم. من دنبال اینم که مثلا کاری به کار همدیگه نداشته باشه. نه، من میخوام به اوج برسم. میتونی منو ببری تو اوج؟ بعد خود طرف اینجوری میکنه، تو خودت در راه اوجی، اینجا شما گیر میکنی، ولی من گیر نمیکنم. من هر جا برم دنبال کار، بخوام استخدام کنم، تو هر موقعیتی باشم، بخوام مخ بزنم، بهترین رو میخوام. اگر نتونم بهترین رو جذب کنم، میرم سراغ یکی پایین تر از بهترین، ولی دیگه به کمتر از اون قانع نمیشم و میرم ایرادامو رفع میکنم. آقا من قوی نیستم اونقدر. اوکی، من بازم به اصلاح، بازم به ارتقا، بازم به اینکه یه ایرادی از من در بیاد، از شما هم دعوت میکنم کار تیمی رو، روحیه تیمی رو در خودتون تقویت بکنید، افراد قوی رو جمع بکنید، خودتون هم بکشید بالا تا اون سطح و باز باشید به اینکه تیم سطحش از شما بالاتر باشه. ممکنه یه نگاه بدی بهت بکنن، بابا ایشون هم که کاراشو درست انجام نمیده. حالا اشکال نداره، ما برات میزنیم. ببین اونجا آدم خورد میشه، بعد که خورد شدی قطعات خورد شده رو جمع کن بچسبون به هم، برو یاد بگیر. فردا 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 خودتو برسون. اینجوری میشه که کم کم به خودت میای، نگاه میکنی زنت قوی، شریکت قوی، منشیت قوی، رفیقت قوی، داداشت قوی. خب مگه توپ تکون میده دیگه این مجموعه رو؟ همتون قوی، جسمی، ذهنی، مالی، فردی، آینده نگری. این آدم اصلا این مجموعه رو نمیشه بهش نزدیک شد. درسته؟ مورد بعدی، یه قانونی وجود داره، میگه تو جنگ وقتی دو طرف خسته هستن، اون طرفی که خسته و ناتوان میشه اگه به حمله کردن ادامه بده پیروزه. ببین آدم ها تا مرز خستگی همه کار میکنن، تلاش میکنن، یه کتابی میخونن، یه حرکت هایی میزنن. خب نکته اینجاست، بعد از اینکه خسته شدی، بعد از اینکه دل بریدی، بعد از اینکه حالت به هم خورد، کی حمله میکنه؟ ببین جریان زندگی، من الان دارم راجع به زندگی صحبت میکنم، نمیگم تو در مقابل یه فرد دیگه، اون یه بحث دیگه است. از اونجایی که جریان زندگی هیچ وقت متوقف نمیشه، از اونجایی که فردا هم باید قبضی پرداخت کرد، از اونجایی که فردا هم باید کاری کرد تا لذت برد و خموده نشود، باید یه هدف معناداری رو دنبال کنی باز فردا، چون زندگی متوقف نمیشه. پس ما این نتیجه رو میگیریم، زندگی همیشه در حال حمله است، زندگی همیشه از ما یه چیزایی میخواد. پس برای اینکه پیروز بشیم، ما هم باید دائما حمله کنیم. خب آقا خستگیامون رو چیکار کنیم؟ استراحت کن، جنگ رو متوقف نکن. امروز استراحت کن، tomorrow is the time to strike، فردا وقت حمله هست، پاشو. میری رو، بعضیا هستن دیدم بچه‌ها پیام میدن که آقا ما یه مدت رو حال خودمون کار کردیم، خوب شد، خسته شدیم، ولش کردیم، الان دوباره حالا اون بده. ببین تو میخوای حال خوب درست کنی، چیاس راهاش؟ باید منافع خودتو به دست بیاری، استایلتو درست کنی، ورزشتو درست کنی، پارتنرای اشتباهتو بریزی بیرون، با خانوادت به صلح و سازش برسی، درآمدتو ببری بالا. اینا میشه راههای ایجاد حس خوب، درسته؟ خب اینا مگه یه ذره دو ذره است؟ اینا چا تموم نمیشه، بعد دائم انجامش بدی، ولی جسم و ذهن ما خسته میشه، درسته؟ پس برای اینکه تو جنگ پیروز بشیم، راهش اینه، ادامه حمله بعد از خستگی. تا خستگی رو که همه بلدن، زحمت کشیدی، اونی که بعد خستگی حمله میکنه برنده است. اینم باز یکی از اون قانونهای موفقیت. میگه میخوای بقیه جلو بزنی، باید یه ظرفیتی در خودت ایجاد کنی که بعد از خستگی هم کار بکنی. من اینو تو مطالعه به دست آوردم، توی مثلا ضبط محتوا و اینجور چیزا. خسته کننده است دیگه، به هر حال میدونید اونقدرم شیرین نیست، مثلا اون هر روز هندونه بخوری. به هر حال چون علاقمه استکاکش کمتره، ولی به هر حال آدم خسته میشه دیگه. ولی من خسته که میشم اینجوری میکنم، جسم و ذهنه اینجوری میکنه، بشینیم میگم نه چیکار کنیم، مثلا بشینیم چیکار کنیم، یه ذره تفریح، یه ذره استراحت، حرکت رو به جلو، یه دست شبو استراحت میکنیم، مرسی، یه گیمی، یه استخری، یه باشگاهی، میریم فردا حمله، حمله 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 حمله، استراحت، حمله حمله حمله، استراحت. چه بسا استراحت هم نکن. من یه پیشنهاد بهتون میکنم، یه بار خسته کشی، یه بار، فقط یه بار توضیح دادی نفهمید خسته شدی، رو خوابت کار کردید، درست نشد خسته شدی، رو درآمدت کار کردی نشد خسته شدی، یا شد و خسته شدی مثلا شد اصلا یه زن، یه بار دوباره ادامه بده. ببین اصلا یه دری برات باز میشه، یه تجربه جدیدی برات آنلاک میشه. اونجا میفهمی که من چقدر خودم رو دست کم میگرفتم، پس من چیکار میکردم الان تو زندگی؟ پس وقتی دو طرف خستن دیگه داری حریف تو از پا در میاری، اونی که بیشتر حمله میکنه برنده است. زندگی همیشه حمله رو میکنه ریز ریز. تو یه حمله بزرگ بکن بعد از خستگی، وای چه شود، وای چه شود. مورد هفت، جنگ مجموعه ای از مهارت ها، آمادگی ها و نیرو هاست. چی هاست؟ آفند، پدافند، لوجستیک، پشتیبانی، توپخونه از پیاده، نظام نیرو هواییه. یه سری حرکته، یه سری نیروه، عقب نشینی داریم، حمله داریم، ضد حمله داریم، یه سری نیرو داریم میشه هوایی زمینی فلان، یه سری سازمان ها داریم میشه لوجستیک، پشتیبانی، توپخونه فلان 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 فلان، آماده پشتیبانی و این صحبت. خب هیچ کدوم از اینا به تنهایی کافی نیست، ناقص و ناکارآمدن. پس you need a combination of these، به ترکیبی از اینا احتیاج داری. خب تو برای اینکه بتونی تو جنگ زندگی پیروز بشی، هم باید بتونی آدما رو ناراحت کنی، هم باید بتونی به دیگران عشق ببرتی، باید به جفتش دسترسی داشته باشی، هم باید بتونی از تفریح کردن لذت ببری، هم باید پشتیبانی خوبی داشته باشی، هم باید عاداتتو بتونی عوض بکنی. ببین خیلی دسترسی ندارن به تغییر عادات، طرف 20 سالگی عادتی کرده تو 40 سالگی هم داره با همون زندگی میکنه، در صورتی که ریتم زندگی عوض شده، مسائل عوض شده و تو باید یه عادت دیگه بچینی. خب میخوام اینو بگم، یک سری حرکت ها هست که ما میتونیم تو زندگی بزنیم، یه سری پشتیبانی ها وجود داره که از پشت به ما میرسه. خب یه سری حرکت ها هست شما باید همه اینا رو بلد باشی تا به موقع بتونی نوت درست رو پلی کنی، موزیک درستی شکل بگیره. ببین موزیک خوب چیه؟ نوت درست در زمان درست. اگه طرف اینجوری کنه دین 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 یه نوتو بزنه، این موسیقی نیست، این نوته. بعضیا هستن رو دنده منفی بافی هن. بعضی ها هستن تو دنده مثبت اندیشی هن. بعضی ها هستن همش به فکر پول هن. بعضی ها هستن همش دنبال استراحت و راحت طلبی هن. بعضی ها هستن همش سخت میگیرن. شما هیبت اولا که بعد یک به همه اینا دسترسی داشته باشی، یه جا باید بدبین بشی، یه جا باید خوشبین بشی، اینا دیگه خیلی حرفه‌ایه. خب دو اینکه در جای درست استفاده بکنی ازشون. اوکی که اینو در مورد 8 میگیم، میگه right thing right time don't overuse certain strategies. این دقیقا متن صریح کتاب Art of War هست، میگه don't overuse certain strategies. میگه مثلا دارم بهت میگم، مثلا فرمانده ها میگه، میگه به روستاهاش حمله کردی، دفعه بعد مستقیم حمله کن به شهرش، دفعه بعد مستقیم حمله کردی به شهرش، دفعه بعد پیام صلح بفرست، طرف گیج و گم شه. پس از استراتژی های ثابت بیش از حد استفاده نکنید. تغییرها و تطبیقهای متعدد و برنامه ریزی شده داشته باشید. یکی از استفادهایی که از این میشه کرد، مخ زدن. دوستان یه روش بهتون یاد بدم، اینو امتحان کنید ببینید چقدر راحت و مسخره میشد مخ زد. یه بار به آدما سخت بگیر، یه بار محبت کن، یه بار گل بخند، یه بار جوابشو نده، اصلا طرف درگیرت میشه. استفاده کنید. شرکت داری، یه بار تبلیغات کن، یه بار دوره بذار برای پرسنلت، یه بار هیچ کاری نکن. هر کدوم از اینا یه زمانی درستن، درسته؟ اگه تو هی پشت سر هم تبلیغ کنی، رو محصولت کار نکنی، رو پشتیبانی، رو پاسخگویی کار نکنی، چی میشه؟ پس ما هم پشتیبانی میخوایم، هم حمله میخوایم، هم دفاع، همه رو با هم میخوایم. و هر کدوم رو در زمان درست استفاده میکنیم که تغییرها و تطبیق ها باید متعدد و برنامه ریزی شده باشه. مثال عرض میکنم، الان دور زمانه شده که تولید انبوه زیاد شده، کیفیت کالاها، محصولات و خدمات اومده پایین. من جای صاحبین کار باشم، صاحبین بیزنس باشم، دوستان من هیچ گونه بیزنسی ندارم و هیچ ادعایی ندارم، خب در حد عقل خودم دارم میگم. خب بیزنس چون حوزه تخصص خودشو داره، ولی من اینو میگم، میبینید همه چی بی رنگ و بی روح و بی طعم شده؟ شما محصول تو روحدار درست کن. اون دفعه کتاب فروشی داشتم میدیدم خارج از کشور بود که این با کتاباش یه نامه کاغذی خوشگل از این قدیمی ها برمیداره، یه نامه کاغذ مینویسه توش، لیست خرید رو میذاره، فاکتور میذاره، یه نامه تشکر میذاره، مینویسه که شما از ما خرید کردید، این افراد شغل گرفتن، نون بردن سر سفرهشون. زیرش یه امضای خوشگل کلاسیک میذاره تو نامه. نامه رو از این مهر قدیمی ها از توف میزدن میچسبوندن، حرارت میزدن میچسبوندن، میزنه میذاره تو پاکت میفرسته. همین یک کلیپش 10 میلیون ویو خورده بود. ببین قدیما که همه چی کلاسیک بود، همه چی کلاسیک بود، چیزای مصنوعی و فست فودی و راحت آماده بشه و سری بیاد خدمت شما که عرض شود بولد بود. الان کت شلواری گرونتر میتونه بفروشه که بگه 6 ماه دیگه کت شلوار میخوای، از الان اقدام کن تا بری تو صف ما اندازه بزنیم، بیای نمونه هاشو تم بزنی، نمیدونم رنگ نهایی رو انتخاب بکنی، طول میکشه. خب آقا چه کاری، میرم میخرم. خب برو بخر، ولی من یه چیزی بهت میدم، اینو تو ابد نگه میده، میشه برات خاطره، میشه دوستت. دیدی بعضی از این لباسا رو دوست نداری دور بریزی؟ میدونی چی میخوام بگم؟ کلن چیزای کلاسیکو رو کنید، این میشه تغییر زمانه به صورت برنامه ریزی شده به رو به گذشته. الان همه چی مدرن شده، بیروح شده، تو یه چیزی تولید کن، یا ادبیات خودت کلاسیک باشه، یا استایلت کلاسیک. ببین الان تو بری تو خیابون کت شلوار بپوشی، مگه همه بهت نمیگن بچه خوشتیپ؟ ولی اگه مثال دارم بهت میگم، یه سالایی بود توی اروپا و آمریکا خیلی مد بود همه کت شلوار میپوشیدن، تو اگه اونجا کت شلوار میپوشیدی یکی مثل بقیه بودی. الان همه شدن یه تیشرت بپوشن بدون بیرون، طرف مثلا با کتونی میره سر کار. ها یه بار اصلا کلا به کلاسیک رو بیاری تا این قدرت تغییر رو حس کنید. حالا ببین اگه همش استفاده کنی چی میشه دیگه، اصلا دیگه حالشو ببری. نو دوستان، ببینید در جنگ و آخرین قانون، ما دو نوع جنگ داریم، یه جنگ کلاسیک داریم، خب یه جنگ چریکی داریم. جنگ کلاسیک چیه؟ من زورم به تو میرسه، میایم روبرو هم مثل بوکس اونقدر همدیگر رو میزنیم تا یکی برنده میشه. موقعی که ارتشای منظم وجود دارن، جنگ کلاسیک وجود داره. یه جنگ چریکی وجود داره که میگه یکی از معروف تریناش جنگ چریکی حزب کمونیست چینه که الان حاکمن، قبلا حاکم نبودن، خب بر حکومت حاکم وقتشون. اینا یه عده کشاورز بودن با تجهیزات کم، با آموزش کم، در مثلا صبح سر زمین بود، شب بعد میرفت میجنگید، ولی دولت حاکم سرباز حرفه‌ای داشت. خب خدمت شما که عرض شود، در کتاب 48 قانون قدرت اینو فکر میکنم رابرت گرین آورده، یا 33 استراتژی جنگی، یادم نمیاد چون این کتاب رو خیلی وقت پیش خوندم، ولی یک کدوم از این دوتاست، میگه زورت نمیرسه حمله های کوچیک بکن. این حزب کمونیست اومد راهو میبست، نمیدونم حمله میکرد به یه پادگان، بعد میرفت اون یکی قایم میشد، همینجوری ریز 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 ریز، چقدر حوصله میخواد، تا کم کم پیروز شد. حالا منم میارم میبینم طرف نگاه میکنه آقا کل زندگی خرابه، اوکی زورت میرسه؟ نه، در کتاب آرت آف وار و در خلاصه ما اومده، میگه هر موقع زیاد به کم حمله کنه پیروزی تضمینیه، قطعاتو اونقدر بشکن تا ریز شد، آها الان زورم به این میرسه، بعد اگه اینا رو انجام بدی در طول زمان اثر مرکبش میشه آبادی. الان من کتاب اثر مرکب با کتاب د آرت آف وار رو ترکیب کردم، دارم بهتون نسخه میدم. آقا مگه نمیگی با یه سری مسائل بزرگ طرفی؟ اوکی الان میتونی چیکار کنی؟ یه زنگ بزن، یه مشورت بگیر، یه کتاب بخون، یه تمرین بکن، یه حرکت بزن. این میشه جنگ چریکی، حمله های کوچک، هدفمند، کنترل شده، تا توانایی اجراییت هم در کنارش در سایه بعد ببری بالا. کتاب بخون، فکر بکن، دوره برو ببین، خودتو بساز، رو خودت کار کن، تیم قوی جمع بکن، این دوتا رو موازی با هم پیش ببر تا یه روزی قدرتت برسه اعلان جنگ کنی نسبت به زندگی. درست؟ میگه there is، این قانونه، میگه there is always something you can do، همیشه کاری هست که بتونی انجام بدی، امکان ولو کم تأثیر، ولی اینو انجام بده، فردا انجام بده، پس فردا انجام بده، بعدش 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 شد 2%. حاجی یه ذره اومدیم جلو، انجام بده انجام بده انجام بده، برو 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 برو، بزن 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 بزن، کار کن کار کن کار کن کار کن کار کن. شد 5%. و بقیه رو نگاه میکنی میبینی بازم موندن. چرا؟ چون تو حرکت کردی. ببین چه کاری میتونی انجام بدی، پشت سر هم رگباری انجام بده، به قسمت های کوچیکتر حمله کن که زورت برسه. درسته؟ ذهن ترسوه، ذهن راحت طلبه، میاد به تو بزرگی عملیات رو نشون میده. ببین تو ترسو هم نباشی، راحت طلب هم نباشی، بالاخره باید ریز ریز کارا رو انجام بدی، یهو نمیتونی کل عملیات رو انجام بدی. اول یه ثبت نام انجام بده، بعد چه میدونم یه پیج بزن، بعد اون مسئله رو درست کن، بعد اتاق تو مرتب کن. همینه والا، همینه. ولی 10,000 تا پشت سر هم باید انجام بدی تا اثرش رو ببینی. ولی قانون اینه، وقتی همیشه یه کاری برای انجام دادن هست، don't stop fighting. یه مثالی از تو جنگ من میزنم که این به معنای زندگی هم ربط داره. میگم ببین ما که داریم میمیریم، فیلم ها رو دیدی مثلا یه چند نفر محاصره میشن، یه نفرشون زخمیه مثلا، دیگه میگه من که دارم از خونریزی میمیرم، شما درید، من دو تا نارنجک به خودم میبندم، یه ذره اینا رو سرگرم میکنم. حالا تو که میبینی داره زمان میگذره، این حرکت خوبه رو بزن، زمان داره میگذره، این حرکت خوبه رو بزن، یک کاری با وقتت بکن. خب یه کار مثبت در جهت اون مشکل، نه در جهت فرار. نه ها، خب تا اثر مرکبش بعد مدتی به شما اون منافع و نتایج رو برسونه. دوستان به پایان این قسمت رسیدیم. این قسمت رو با قسمت قبلی ترکیب بکنید، سری نگیرید، فکر بکنید، بحث بکنید، یاد بدید. ببینید دوستان من الان دارم به شما یاد میدم، میخوام خودم یاد بگیرم. من خودم آموزگار نیستم، من شاگردم. خب علت این که توضیح میدم یادگیریه. میخوای یاد بگیری اصلا، یا این یا هر چیز دیگه. کتاب عادت های اتمی خودش اصلا یه قرآن فردیه به نظر من، خیلی سخته. من هنوز صوتیش نکردم، بعد برم دوبار دیگه بخونمش. خلاصه ها رو، پادکست ها رو درس بدید، بحث کنید، توضیح بدید تا شما هم یاد بگیرید، اون موقع کاربرد داره. اوکی؟ وگرنه شما الان با اینکه بشنوی الان باید حمله پیشگیرانه کنم به موضوع 10 سال بعد، نمیری فرداش این کارو بکنی. باید یه ریتمی رو راه بندازی، یک روندی رو باید شروع بکنی. به هر حال امیدوارم که با شنیدن پادکست های من بدی ها از زندگی شما برن بیرون و خوبی ها بیان. بعضی هستن میگن برات آرزوی موفقیت میکنم. من برات آرزوی موفقیت نمیکنم. من برای موفقیت دارم تلاش میکنم، کار میکنم، زحمت میکشم، وقت میذارم. یه هزینه ایه. خب؟ پس اینو بدونید که موفقیت شما، سلامتی شما، شادابی شما و پیروزی شما هدف منه و اشتیاق منه. امیدوارم که این پالس رو از من بگیرید، شما هم یه همچین حرکت مشابهی را بندازید تا یک بارچگی و اتحاد در جامعه، هم در کشور ما هم در جامعه جهانی ایجاد بشه. وقت همگی بخیر، خدا نگهدار.